بسم الله الرحمن الرحیم. احتج للقول الثانی و هو وجوب الكف اما يحتمل الحرمه بالأدلة الثلاثه، فمن الكتاب طائفتان احداهما ما دل على النهي عن القول بغير علم فإن الحكم بترخيص الشارع المحتمل الحرمه قول عليه بغير علم و افتراء حيث انه لم يؤذن فيه ولا يرد ذلك على اهل الاحتياط لانهم لا يحكمون بالحرمه و انما يتركون لاحتمال الحرمه و هازا بخلاف الارتکاب فإنه لا يكون إلا بعد الحكم بالرخصة والعمل على الإباحة والأخرى ما دل بظاهره على لزوم الاحتياط والاتقاء والتورع مثل ما ذكره الشهيد في الذكرى في خاتمة قضاء الفوائد للإشارة للدلالة على مشروعية الاحتياط في قضاء ما فعلت من الصلاة المحتملة للفساد وهي قوله واتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده أقول و نحوهما فی الدلالت على وجوب الاحتیاط فاتقوا الله ما استطعتم ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه و قوله تعالی فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. بین اخباریین و بین مجتهدین در شبهه تحریمیه‌ای که نصی برای حرمتش نداریم و یا نص اجمال دارد و یا نص معارض دارد، در صورت فقدان نص یا تعارض النصین یا اجمال النص مجتهدین به براءت تمسک کردن و برای اثبات مدعاشون به ادله اربعه استدلال فرمودند. در مقابل اینها اخباریین قرار گرفتند که در شبهه تحریمیه قائل به وجوب احتیاط شده اند و قائل به وجوب اجتناب شده اند، اونها هم برای مدعای خودشون به ادله ثلاثه تمسک کرده اند: کتاب و سنت و اجماع. اما آیاتی را که اخباریین بهش تمسک کرده اند، آیات دو دسته است: یک دسته آیاتی که به حسب ظاهر خداوند می‌فرماید اون چرا که نمی‌دانید خدا اذن داده است یا نه، و اون چرا که نمی‌دانید خدا گفته است نسبت به اونها احتیاط کنید و خودتون را حفظ کنید و تجنب کنید، برای این که به خدا نسبت دادن چیزی که نمی دانید خدا گفته است یا نگفته است، این افتراء بر خداست، این کذب بر خداست. بنابراین برای این که از این افتراء نجات پیدا بکنید، باید قائل به چیزی نشید که علم به این که خدا او را گفته است نداشته باشید. و در اینجا براءتی که می‌خواهد براءت جاری کند، قبل از براءت باید بگد این مباحه، این مرخص فیه، این قول به اباحه قول به غیر علمه، شاید در متن واقع حرام باشه و چیزی را که حرام بوده است شما قائل به اباحه شدی. خب اگر شما به اخباری اشکال بکنید، بگید این اشکال به خود شما هم وارده، شما هم حرمتی هستید، شما که نمیدانید خدا حرام کرده است یا نکرده، پس ما قائل به حرمت بشویم، قول به غیر علمه. قائل به اباحه بشویم، قول به غیر علمه و هر دوش افتراست. فرقی در این جهت بین اخباری و اصولی نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند نه، اخباریین از این ایراد جواب میدن، میگن ما قائل به حرمت نیستیم، ما نمیگوییم این چیز حرامه در حالی که ممکن است مباح باشد، بلکه ما میگیم از هر چیزی که محتمل الحرمه بود در مقام عمل اجتناب میکنیم. اجتناب کردن در مقام عمل لازمه اش فتوا به حرمت دادن نیست. ممکن است چیزی را مباح بدانیم اما در مقام عمل از او اجتناب بکنیم، ممکن است چیزی را مکروه بدانیم اما در مقام عمل از او اجتناب بکنیم، ممکن هم هست چیزی را حرام بدانیم در مقام عمل هم از او اجتناب بکنیم. پس در واقع اخباری قائل به حرمت نیست که بگویید محتمل است مباح باشد، بلکه اخباری در مقام عمل اگر چیزی حرام بود چه می کرد، حالا هم همون کار را می کند، یعنی اجتناب می کند، یعنی در مقام عمل خودداری می کند و این خودداری کردن در مقام عمل با مباح بودن هم می سازه، با مکروه بودن هم می سازد. این یک دسته از آیات. دسته دوم از آیاتی که بهش تمسک شده است برای حرمت در مقام عمل، نه حرمت در مقام فتوا، یعنی تجنب در مقام عمل، این آیات که خداوند در قرآن امر به تقوا کرده، خدا در قرآن امر به تورع کرده، خدا در قرآن دستور داده است در راه خدا مجاهده کنید، کوشش کنید، کاری کنید که بدانید قطعا خدا از شما راضی است. که مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه به همین آیات دسته دوم در کتاب ذکرا تمسک کرده اند برای مشروعیت القضا. یه وقت است بنده یقینا نمازم را نخونده ام، اینجا قضاش بر من چیه؟ واجبه. یه وقت قطعا خونده ام و قطعا هم درست خونده ام، اینجا بخوام قضا بکنم قضاش به قصد وجوب بخوام تکرار بکنم تشریعه. یه وقت هست نمازهای خودم را خواندم اما نمیدانم نمازهای من صحیح انجام گرفته است یا غیر صحیح، شاید در اوائل بلوغ رعایت همه مسائل شرعی را من نمی کردم، حالا احتمال می دهم که مقداری از نمازهایی را که خواندم صحیح انجام نگرفته باشه، در همچه جایی آیا قضا کردن مشروعه؟ آیا قضای این نمازها را آوردن صحیحه؟ شهید فرموده بله، این قضا مشروعیت دارد و صحیح است و دلیلش این که خدا می فرماید اتقوا الله حق تقاته، جاهدوا فی الله حق جهاده. اصلا حق تقوا همینه که آدم نمازی را تحویل خدا بدهد که به حسب ظاهر بداند همه شرایط و خصوصیات این نماز رعایت شده. پس بنابراین از جمله آیاتی هم که به او تمسک می شود این دست آیاته، که مرحوم شیخ به این دست آیات چند تا آیه دیگر را هم اضافه می کنند. می فرماین مثل این آیه فاتقوا الله ما استطعتم، اون چه قدرت دارید تقوا را پیشه کنید. احتیاط با تقوا می سازه یا ترک احتیاط؟ احتیاط با تقوا می سازه. یا این آیه شریفه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون به دست خودتون را در هلاکت نیندازید، شما که محتمل الحرمه را مرتکب میشید، شاید محتمل الحرمه حرام واقعی باشد. خب اگر حرام واقعی باشد شما به دست خودتون را در تهلکه انداختید و خدا میفرماید خودتون را به دست خودتون در تهلکه نیندازید. این هم آیاتی که مرحوم شیخ به این آیات اضافه میکنه. اما از آیات دسته اول جواب میدن، میگن آیات دسته اول دلالتی بر مدعای اخباریین نداره. چرا؟ برای اینکه خدا از چی نهی کرده؟ از قول به غیر علم. حالا اگر ادله براءت در دلالتش تام و تمام بود و اصولیین به کمک اخبار و ادله براءت قائل به اباحه شدن، قول به اباحه با استناد ادله براءت، این قول به غیر علم است یا قول به علم؟ قول به علم دیگه. و خدا می فرماید اون چه که نمی دانید خدا گفته است یا نگفته است نگویید. این اولا. بنابراین از اون طرف اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، این حکم عقلی که متفق علیه بین همه عقلا بود، چه متدینین چه غیر متدینین، که همه گفتن عقاب بلا بیان قبیحه، اگر کسی به استناد عقاب بلا بیان آمد چیزی را گفت عقاب ندارد و حرام نیست، این قول به غیر علم که نیست که. پس آیاتی که میگوید از قول به غیر علم اجتناب کنید و دوری کنید، مراد از قول به غیر علم غیر از این مواردی است که اخباریین آمده اند و گفته اند. این اولا. و ثانیا اگر واقعا به صرف این که شبهه تحریمیه در کار باشد، به صرف شبهه تحریمیه در کار بودن، اگر قول به حرمت افترا باشد و اگر قول به حرمت قول نسبت دادن خدا به چیزی که نمیدانیم باشد، در هر شبهه لزومیه این حرف پیش میاد، از جمله شبهه وجوبیه. در شبهه وجوبیه اخباریین براءتی هستند، در حالی که از همین اخباریین براءتی سوال میکنیم، میگیم شما که میگویید این واجب مباح است، این محتمل الوجوب مباح است، احتمال نمیدهید در واقع واجب باشه؟ پس شما که قائل به اباحه میشید، چیزی را به خدا نسبت میدهید که نمیدانید خدا اون چیز را گفته است یا نگفته. یا در شبهه موضوعیه خود اخباریین هم براءتی هستند، اگر بنده ندانم این ظرف معین شراب است یا آب و برداشتم خوردم، میگن عیبی ندارد. و بخشید، اگر این دعای عند رؤیت الهلال واجب هست یا واجب نیست، اگر بنده این دعا را ترک کردم و نخوندن میگن عیبی نداره، ایرادی نداره. پس در شبهه مصداقیه و در شبهه وجوبیه عرض میشود که خود این آقایون براعتی هستند، شبهه وجوبیش که معلوم، حالا شبهه مصداقیش هم اینطور درست میکنیم، میگیم که بنده فی الجمله میدانم دعایی در اول ماه بر من واجبه، اما نمیدانم اون دعایی که بر من واجب است یا من ارجوه لکل خیر است یا دعای یا من یملک حوائج السائلین. خب این شبهه می شود شبهه چی؟ شبهه مصداقیه وجوبیه. در این شبهه مصداقیه وجوبیه اخباریین قائل به چی هستند؟ براءت. در تحریمیش هم قائل به براءت هستند، مثل مثالی که اول عرض کردیم، آیا این مایع شراب است یا غیر شراب. پس هرچه اینجا جواب دادن، جواب را از خودشون میگیریم و در شبهه تحریمیه تحویل خودشون میدیم. بنابراین عرض شد که این حرف حرف درستی نیست. حالا عنایت بفرمایید، احتج، بعضی آقایون ایراد دارن و حقم دارن. بنده تصورم این است که وقتی از خارج گفتیم دیگه مطلب روشنه، در حالی که ای بسا یک ضمیر یک آقا را شب نیم ساعت سه رو معطل میکنه. یکی از دوستان دیروز گله داشتن، میگفتن که این تیکه مثلا یک ثلث صفحه را بنده چند ساعت نشستم تا تونستم عرض شود که جفت و جلاش بکنم. حالا هر کجا که ما تون رفتیم ضمیر را درست برنگردوندیم، این بر شما که بفرمایید من بیشتر توضیح بدم. احتج للقول ثانی و هو وجوب الکف، برای وجوب کف استدلال شده است، اما یحتمل الحرمه، از اون چیزی که محتمل الحرمه هست استدلال شده است، بالعدلت الثلاثه، فمن الکتاب، اما آیات قرآن که دال است بر براءت طائفتانه، دو دسته هستند. البته در استدلال به آیات به اخباری ها اشکال کردن، گفتن اخباری ها ظاهر آیات را حجت نمی دانن، پس چطور برای احتیاط به ظاهر آیات تمسک کردن؟ جواب دادن، گفتن شاید این آیات را اینها ظاهر نمی دانن در این معنا، بلکه چی می دانن؟ نس می دانن. یا نه، استدلال به آیات علا طریق المماشاته، میگیم شما که آیات را قبول دارید این آیات را چه جواب میدید، از این باب باشه مثلا. خب فمن الآیات، فمن الکتاب طائفتان، دو دسته هستن، احداهما، یک دسته از اونها ما دل على النهی عن القول بغیر علم، اون آیاتی است که دلالت دارد بر نهی از قول به غیر علم. گفته تا چیزی را علم ندارید خدا گفته است نباید به خدا نسبت بدید. نسبت به خدا دادن این که بگوییم این شرعاً مباحه، این شرعاً مرخصون فیهه، پس داریم به خدا نسبت میدیم دیگه. عرض شد که فَإِنَّ الْحُكْمَ بِتَرْخِيصِ الشَّارِعِ، این که مجتهد حکم می کند به ترخیص شارع، به تجویز شارع. تجویز شارع چی را؟ تجویز شارع المحتمل الحرمه، چیزی که محتمل الحرمه بود. همین که می گویید شارع او را اذن داده است و مباح است، این ترخیص، این حکم، قول علی الشارع، این علیه به شارع برمیگردد، این قولیست بر شارع به غیر علم. و افتراءون، از کجا میگید قول به غیر علم و افتراء هست؟ حیث انه لم یعذن فیه، اذن شارع اینجا روشن نشده، ثابت نشده. خب اگر کسی ایراد به مثل کند، بگرد شما یه اخباری هم قائل به حرمت هستید، در حالی که ممکن است حرام نباشد بلکه چی باشه؟ مباح باشه. شما هم افترا بستید، شما هم قول به غیر علم دادید. میگن نه، ولا یرد و ذالک علی اهل الاحتیاط، این ایراد و این اشکال بر اهل احتیاط وارد نمی شود، چون اهل احتیاط قائل به حرمت نیستند. لأنهم لا يحكمون بالحرمه، اینها فتوای به حرمت نمیدهند. و انما یترکون لاحتمال الحرمه، در مقام عمل ترک میکنند، در مقام عمل اجتناب میکنند، چون احتمال حرمتش را میدن. پس نمیگن حتما حرامه، میگن چون احتمال حرمت میدهیم ما انجامش نمیدهیم. پس انجام ندادن چیزی به احتمال الحرمه غیر از انجام دادن چیزی به ترخیص شارعه، اینا خیلی با هم فرق داره. و هازا به خلاف الارتکاب، این اجتناب غیر از ارتکابه. فإنه لا یکون، در مقام ارتکاب و عمل لا یکون، این ارتکاب نمی شود باشد و جایز نیست باشد، الا بعد الحکم بالرخصه، مگر این که بگوییم شارع اجازه ارتکاب را به ما داده است و رخصت ارتکاب را به ما داده است. والعمل علی الاباحه، باید اگر ما عمل میکنیم بنابر اباحه عمل کنیم، اول مباح بودنش را ثابت بکنیم، بعدن بیاییم چه کار بکنیم؟ عمل بکنیم و مرتکب بشیم. ول اخرى، این دسته اول از آیات. طایفه دیگر از آیات مادله، اون آیاتی است که دلالت دارد به ظاهرهی علا لزوم الاحتیاط، میگد احتیاط لازمه، اتقا یعنی تقوا را پیشه کردن، تقوا را رعایت کردن، این واجبه. و تورع، کدوم آیات؟ مثل ما ذکره، مثل اون آیاتی که ذکر فرموده است، اون ما را یعنی اون آیات را، شهید فی الذکرا، شهید در ذکرا اون آیات دال بر لزوم احتیاط را ذکر کرده. فی خاتمت قضاء الفوائد، در خاتمه قضاء فوائد به این آیات اشاره کرده. چرا اشاره کرده؟ لدلالت علی مشروعیت الاحتیاط، گفته است این آیات میگه تقوا را رعایت کنید، پس همین آیات میگه قضا کردن نماز چیه؟ مشروعه. البته چه نمازی؟ اون نمازی که احتمال فسادش را بدهید. علی مشروعیت الاحتیاط، بر این که احتیاط کردن مشروع است. فی قضاء ما فعلت من الصلات، در قضا کردن اون نمازهایی که انجام گرفته است. اما المحتملت للفساد، احتمال میدهیم اینها چه باشه؟ فاسد باشه. و هیه، حالا این آیاتی که شهید به اونها تمسک کرده است، این دو آیه است. یکی و اتقوا الله حق تقاته، از خدا اگر تقوا به خدا نسبت داده شد، یعنی پرهیز کنید، بپرهیزید، بترسید از خدا، حق تقاته، حق ترسیدن. و جاهدوا فی الله حق جهاده، و کوشش کنید در راه خدا، حق کوشش کردن. خب کوشش کردن در راه خدا همین است که آدم حتی المقدور عمل صحیح را تحویل فرشتگان خدا بده. اقولو، شیخ می فرماین این دوتا آیه نیست، و نحوه هما فی الدلاله، و مثل این دوتا آیه هست در دلالت داشتن بر وجوب احتیاط این آیات فاتقوا الله ما استطعتم، هرچه قدرت و استطاعت دارید قدرت را در چی به کار ببرید؟ در رعایت تقوا. ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، خودتون به دست خودتون خودتون رو در هلاکت نیندازید. و این آیه فان تنازعتم في شيء، اگر در حرام بودن شرب توتون نزاع داشتید، اخباری گفت جایزه، اصول ببخشید گفت حرامه، اصولی گفت جایزه، نبگویید حرام و نبگویید جایز، بلکه علمش را به کی برگردونید؟ به خدا برگردونید. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله و رسول، او را به خدا و پیغمبر برگردانید و فتوا ندهید به اباحه و امثال اینها. والجواب، از این آیات جواب میدیم. اما آیات طایفه اول، اما عن الآیات ناهیت عن القول بغیر علم، اون آیاتی که میگد قول به غیر علم حرامه و منهی است، مضافاً الی النقض، اولاً که اشکال نقضی داریم، میگیم ایها الاخباری شما در شبهه وجوبی براعتی هستید یا احتیاطی؟ براعتی. و همین قول به براعت افترا هست یا نیست؟ افترا. هرچه اونجا گفتید ما در تحریمیه میگیم. مضافاً الی النقض به شبهت الوجوب و الی النقض فی شبهت فی الموضوع، در شبهه موضوعیه چه وجوبیش مثل مثالی که عرض کردم، چه تحریمیش مثل اون دوتا ظرف مایعی که گفتیم. پس اولا نقض میکنیم، میگیم اینا را شما چه جواب میدید؟ خودت قبول داری؟ مضافاً الی النقض جواب میدیم، میگیم فبأن فعل الشیء المشتبه حکمه، انجام دادن چیزی که حکمش مشتبه هست، اتکالاً علی قبح العقاب من غیر بیانن، در حالی که استدلال میکنیم برای جواز به حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان و سایر آیات ادله براعت، اگر ما به کمک ادله براعت قائل به جواز الفعل شدیم، این دیگه عرض می شود که بله اتکالاً علی قبح العقاب من غیر بیان المتفق علیه بین المجتهدین والاخباریین. خب اگر ما به اتکال این قبح عقاب بلا بیان قائل به جواز فعل شدیم، این جواز لیس من ذلک، این از قبیل قول به غیر علم نیست، بلکه این قول به علم است دیگه. و اما آیت تهلکه، اما دسته دوم از آیات، آیه تهلکه را کنار بگذارید، غیر از آیه تهلکه اونها رو هم جواب میدیم، میگیم فبمنع منافات الارتکاب للتقوا، اگر کسی آمد محتمل الحرمه را انجام گرفت، این بی تقوایی کرده است یا تقوا کرده؟ چی میگه این بی تقوایی است؟ این بابا 6 ماه زحمت کشیده، رفته روایات را بررسی کرده، دیده دلیلی بر حرمت پیدا نکرده، نه در قرآن نه در روایات، یک ادله هم میگه در اینجا شما چی باشید؟ براعتی بشید. عقلم میگه شما براعتی بشید. حالا اگر کسی براعتی شد، این براعتی شدن بی تقوایی نیست، منافات با تقوا ندارد. فبمنع منافات الارتکاب، منع می کنیم که ارتکاب منافات داشته باشد با تقوا و مجاهده. این اولا. و ثانیاً فتقوا الله ما استطعتم، خود همین ما استطعتم میخواد بگه تقوا چیز خوبیه یا چیز واجبه؟ چیز خوبیه. اتقوا الله حق تقاته، چیز خوبیه، ازش وجوب الاحتیاط فهمیده نمی شود. و اخباری میخواد از این آیات چی بفهمه؟ وجوب الاحتیاط بفهمه. مع ان غایتها، غایت این آیات الدلاله علی الرجحان، فقط میخواد بگه تقوا راجحه، بیش از این دیگه نیست. دیگه عرض می شود که الا مستشهد به شهید، شهید برای مشروعیت قضا تمسک کرد یا برای وجوب القضا؟ اگر چنانچه این آیات دال بر وجوب بود، شهید باید برای وجوب القضا تمسک می کرد. همین که برای مشروعیت القضا تمسک کرد، معلوم می شد آیات بیش از رجحان ازش فهمیده نمی شود. و اما ان آیت تهلکه، و اما آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه را چه میگی؟ میگیم اگر تهلکه عقاب باشد، اینجا عقاب هست یا نیست؟ قطعا عقاب نیست. چرا عقاب نیست؟ چون عقل میگه قوی هست عقاب باشه. عقل میگه عقاب باید کجا باشه؟ هر جا بیان باشه. هر جا بیان نبود دیگه عقاب نیست. پس قطعا مراد از تهلک عقاب نیست در این مورد شبهه تحریمیه. اگر مراد از تهلک منباب مثل ضرر بدنی باشه، مریضی باشه، ناسلامتی باشه، اینا میشد شبهه مصداقیه. و در شبهه مصداقیه اخباریین هم چی هستن؟ براعتی هستن، احتیاطی نیستن. و اما ان آیت تهلکه فبأن الهلاک بمعنى العقاب معلوم العدم، و بمعنى غیر العقاب مریض شدن امثال اینها باشد، یکون الشبهه موضوعیه، اون وقت شبهه موضوعیه است. نمیدانیم آیا مصداق ضرر بدنی اینجا هست یا نیست. و در شبهه موضوعیه لا یجب فی حل اجتناب بل اتفاق، اجماعی است که در شبهه موضوعیه احتیاط واجب نیست و ما براعتی میشیم، چه اخباری ها و چه اصولی ها. این هم آیات دسته دوم. خب ما گفتیم برای مدعاشون به چی تمسک کردن؟ به ادله ثلاثه. و اما سنه، و من از سنت توائف اهداها، یک دسته از اون سنت ما دل علی حرمت القول والعمل بغیر العلم، مضمونش همون مضمون آیات دسته اوله، میگه که قول بغیر علم حرامه. خب فتوای به اباحه قول بغیر علم است یا قول به علمه؟ قول به علمه. از کجا میگید قول به علمه؟ به کمک قبح عقاب بلا بیان و ادله براعت به همون بیانی که عرض شد. پس منها ما دل علی حرمت القول والعمل بغیر العلم، البته این روایات عمل را هم میخواد بگه حرامه، عمل به غیر علم هم حرامه. فقط آیات قول به غیر علم را میگفت، روایات علاوه بر قول عمل را هم میخواد بگه. وقد ظهر جوابها، جواب این روایات هم دانسته شد، مما ذکر فی الآیات. از ثانیه، طایفه دوم از سنت، ما دل علا وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم، گفته هر کجا امر بر شما مشتبه شد، هر کجا شما علم نداشتید، همچه جایی شما میبایست توقف کنید. و هی لا تحصا کسرتن، این روایات هم الا ما شاء الله نمیشود بشماریمش چون خیلی کثیره. و ظاهر و توقف و ظاهر و توقف المطلقه از سکون، ظاهر توقف مطلق سکونه، یعنی دست نگه داشتن و اقدام نکردن و عمل نکردن و عدم المضی و این که سراغ او نرفتن. فیکون و کنایتن ان عدم الحرکه، میخواد بگه هیچ اقدامی نباید بکنید، نه فقط فتوا به حرمت ندهید یا فتوا به اباحه ندهید. این کنایه هست ان عدم الحرکت برتکاب الفعل و هو محصل و قولهی علیه السلام فی بعض تلک الاخبار الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکات. وقوف عند الشبهه، وقوف مطلق است یا قید داره؟ میگه وقوف در فتوا دادن یا میگه وقوف؟ وقوف اطلاق داره، اطلاق یعنی دست نگه داشتن دیگه، هم عمل را شامل میشه هم فتوا را شامل میشه. و محصلش این جمله هست الوقوف و عند الشبهات، وقوف کردن در نزد شبهه خیرون، این بهتر است من الاقتحام فی الحلکه، از این که آدم فرو برود در حلکات. فلا یرد و علل استدلال، کسی در این استدلال به این روایات اشکال نکنه که ما که نمیخواهیم بگیم حکم واقعی این است، ما حکم واقعی را میگیم خبر نداریم، به حسب ظاهر عمل میکنیم، به حسب ظاهر میگیم مباهه، میگیم نه دیگه در این وقوف به حسب ظاهر و به حسب واقع نیامده است، گفته است الوقوف و عند الشبهه خیر من الاقتحام. الوقوف هم شامل حکم ظاهری میشه و هم شامل حکم چی میشه؟ واقعی میشه. فلا یرد، پس بنابر این ایرادی وارد نیست علل استدلال بر این که ان توقف فی الحکم الواقعی، ما که در حکم واقعی توقف میکنیم، مسلمون عند الفریقین، این کلمه بعد از شما چیه؟ بله؟ ول افتا، ول افتا، و ما خیلی تو این کلمه موندیم، ما خیلی نتونستیم کتاب از این چاپ هاست نتونستیم خلاصه مراد چیه از کنم که ول افتا و بالحکم ظاهری، و اما این که ما فتوای به حکم ظاهری میدیم، اخباری میگد حرام، اصولی میگد چی؟ میگد جایز و مباح. ولی افتا بالحکم ظاهری منعن که کار کیست؟ اخباری. ترخیصن که کار کیست؟ کار اصولی. این عرض میشود که مشترکون، این مشترک است بین اصولی و بین اخباری. و توقف فی العمل لا معنا له، توقف در مقام عمل معنا نداره دیگه، میگیم این ایراد وارد نیست. امام میگد الوقوف، الوقوف یعنی فی مقام العمل و فی مقام الافتا، افتا هم چه نسبت به حکم ظاهری چه نسبت به حکم عرشبت که واقعی، عرشبت که حالا شیخ میفرماین تیمونن و تبرکن، ما بعض از روایاتی که اخباریین به اونها استدلال فرمودن برای وجوب احتیاط نقل میکنیم و جواب از اونها رو هم خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله.